121 این بحث جنگ احد پیش میاد. از اینجا که از قدمت من اهل کتاب و المؤمنین مقاعد القتال شروع میشه، اینجا فضای جنگ احده. ببینید جنگ احد یک جنگ عجیبی است، یک اتفاق ویژه است در تاریخ صدر اسلام. ببین مسلمان ها آمدند در واقع جامعه پیغمبر رو دعوت کردند، اون قضایای بیعت و بیعت های سگانه و غیر زال عقبه و غیر زال آمد پیغمبر، شور نشاط اجتماعی، بعد عقد و خوبت چه و بعد اون جنگ بعد اتفاق افتاد. خب ببینید مدینه همیشه تحت سیطره مکه بود، اصلا عرض کردم مدینه خودشون خیلی شخصیتی برای خودشون قائل نبودن در مقابل مکه، یهود و حتی اهل مکه قریش بودن و در واقع قوم برگزیده بودن. برحال ببینید اینها وقتی پیغمبر آمد شخصیت پیدا کردن، یک مدنیت پیدا کردن. اینا مسلمین شکست قطعی بود، یعنی هر کی جمیل قطعی و به صورت معجزه آسا که آیات قرآن هم به اشاره داره و با کمک ملائکه الله و با کمک مستقیم حضرت حق اینا پیروز شدن و پیروز سنگینی به دست آوردن. این یک دفعه مسلمانان رو دچار توهم کرد. ببینید اینا واقعا حرف از هم روزا، یعنی عبرت های بزرگ تاریخه. اینا احساس کردن که ما پیغمبر خدا اشرف اولاد عالم، اشرف مخلوقات عالم پیش ماست، دین خود برگزیده خدا با. ما تو جبهه حق اصلا دیگه شکست مفهوم نداره برای ما، آقا برو دیگه راحت بخواب دیگه، وضع خیلی خوبه. مغرور شدند. از بین اینا خیلی نکته مهم تاریخی است، نه واقعا برای بحث تمدنی داره. گفتن که نه دیگه، پس ما دیگه کار درست، خدا با ماست و همه چی موافقه وفق ماست، پیغمبرم که ماست، دیگه شکست ما نداره. جنگ احد با اون کیفیت که اتفاق افتاد که حالا مقدمات و مؤخرات داره مراجعه بفرمایید، و اون شکستی که البته باعث خودشون بودن که قرآن هم اشاره میکنه، یک دفعه شک وارد شد و نفاق خودشو نشون داد. اینجا سوس عنصرا و سوس ایمانا خودشو نشون دادن و حرف ها رو شروع کردن زدن. خب البته شکست سنگین بود، 70 نفر از مثلا حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر به شهادت رسیدند و مسلمان ها تارمار شدند. خیلی فضای سنگینی بود، زخمی ها بسیار زیاد، یعنی واقعا انتقام جنگ بدر رو عملا گرفتن ازشون. خب اینجا خیلی تردید ایجاد شد در مسلمان‌ها. یه دفعه عرض کنم این نظام همینه که ما ببینید که میگم ما تاکید داریم زیرساخت‌های فکری باید درست باشه تا بشه درست در صحنه اجتماع عمل کرد. اینه یه دفعه اینا به هم ریختند، همشون به هم ریختند دیگه، که قرآن قشنگ زوایای شخصیتی و روحی و حالت اینها رو بیان میکنه، خیلی عالی توی این آیات بیان شده. و گفتن یعنی چی شکست چی، مگه ما مرحق نیستیم، مگه پیغمبر نیست، مگه میشه خدا پیغمبرشو ول کنه؟ و همین شبهات اقسام شبهات در میان مسلمان ها و بعد اون حالت های وحشتناکی. خب این جراحت ها مجروحین بودن، این شهدا بودن، به خصوص شهدای بزرگی مثل حمزه بود، و فضای غم، فضای شکست، مشرکین هم خب بالاخره اینجا سرمست شده بودن. و عرض کنم که حوادثی که اتفاق افتاد، این آیات ناظر به چنین فضایی است. این آیات یه مقداری اینا رو دل یه مقداری اینا توجیه میکنه، تبیین میکنه، از فکر غلطشون رو در واقع تصحیح میکنه، یه مقدار اینا رو در واقع تشویق میکنه. مثل همین آیه که میخوام عرض بکنیم، در این آیه شروع میکنیم، چند تا آیه است به نظرم تا آیه 136 باشه، و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اینجا بحث اینه که آقا جنگ است و جهاد است و این مغفرت خداست، شما به مغفرت خدا به سعادت ابدی میرسید. حالا این در خصوص اون مطلب است، ولی این کلی است آیات ملازمه فرمودید دیگه، قرآن اختصاص به مورد، اصلا مورد مخصص نیست و اون حوادثی که مناسبت اون حوادث آیات میاد اونا رو در واقع مخصوص خودش نمیکنه، آیات کلیه. به هر حال این سار او امری است که به همه مؤمنین و مسلمان ها در طول تاریخ است، بشتابید به مغفرتی که از جانب پروردگار است و خداوند شما را اول مورد مغفرت قرار میده و سار او با اعمالتون، با توبه، با استغفار، با اعمال و حسنات به مغفرت خدا برسید. وقتی به مغفرت رسیدید چه اتفاق میفته؟ به جنت میرسید، و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پس بنابراین انسان با مغفرت به مقام متقین میرسد و متقین چه جایزشون؟ جنت عرضها السماوات والارض. این تعبیر رو دو سه دفعه در قرآن داریم که عرض از سماوات و عرض، بهشتی که عرضها منظور یعنی طول و عرض نیستا، منظور یعنی وسعتش، وسعت اون بهشت به اندازه جمیع سماوات و عرض این دنیاست. حضرت آیت الله جوادی شیخون العلماء فرمودن که از مجموع شواهد قرآنی برمیاد که به هر مؤمنی چنین بهشتی اعطا میشه، نه اینکه کل فضا، ولی که مثلا این خصوصیت نداره بگیم که خب فضای بهشت به اندازه زمین و آسمانه، خب چه خصوصیتی داره؟ حالا به شواهد دیگه، یعنی بهشتی که به هر مؤمن و هر به اصطلاح آیه شریف متقی میدند، وسعتش به اندازه کل آفرینشی است که مثلا فرض کنید آفرینش محسوسی است. یاد فرمودید این نکته ای که از این آیه استفاده میفرمودند و این خیلی اثر داره. وقتی این حالا من یک در واقع بحث ملحقی داره این بحث که حالا به جای خودش باید بحث بشه که مفهوم اون وقت مفهوم در واقع پاداش هایی که در بسیاری از مزامین دینی اومده اونجا خودشو معنادار میکنه. اصلا یه شبهه اونجا مطرح هست که معنادار میشه که ما دنبال چی میگردیم اصلا، یعنی ما در دنیا 60-70 سال عمر داریم چی رو برای خودمون میخریم؟ اگه قرار باشه که ما به اندازه این وسعت جمعی آفرینش موجود بخوایم برای خودمون بهشت حاصل بکنیم، چقدر باید کار بکنیم، چقدر باید زحمت بکشیم، چقدر این عمر ارزشمنده؟ یعنی شما 60-70 سال 80 سال مثلا حد اکثر مفید عمر دارید، این نسبت رو اگه ملاحظه بفرمایید که قرار محصول کار قرار چی باشه، یعنی این به قول معروف قول قرآن این بیع و شرا که ما داریم انجام میدیم که عمرمون رو میدیم و اعمال رو انجام میدیم تا بهش رو بخریم، کدوم بهش رو، یعنی مثمن قضیه به اصطلاح قضیه کالایی که قرار دریافت چیست، وقت میفهمیم که باید چه کار بکنیم، وقت میفهمیم که لحظات عمر چقدر ارزش داره.